أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد المرسلين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد
اللهم صل وسلم على محمد
و آله الاطیبین الانجبین و لا سیما بقیت الله فی العالمین. ارواحنا و ارواح من سواه فداه و لعن علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ان الی ربک المنتها و انه هو اضحك و ابكى و انه هو امات و احیا و انه خلق الزوجین الذکر و الانثا من نطفه اذا تمنا و ان علیه النشأة الاخرى و انه هو اغنا و اقنا و انه هو رب الشعرا و انه اهلک عادن الاولا و ثمود فما ابقا. خوب، این آیات مبارکات روح واحدی داره، بیان توحید افعالی هست که پروردگار متعال ربوبیتش علن اطلاق و دایرهش همه مخلوقات رو شامل میشه. میفرمایند که و ان الی ربک منتها. کلمه رب بعدش هم ان الی ربک المنتها، پیداست که خداوند متعال بحث در خالقیت مطرح نفرموده، بلکه ربوبیت خداست، مدیریت حق تعالی است. اونی که جامعه شرک مبتلا بود، انکار خالقیت نبود، انکار ربوبیت بود. به ارباب انواع قائل بودن و برای خودشون بت‌ها ساخته بودن. هر بت هم مظهر یک اسم از اسماء الهی بود و مجرای ربوبیت. خداوند منان می‌فرماید و ان، تأکید می‌کنند ان الی ربک المنتها. حتما نهایت هر چیزی به رب توست، این استثنا نداره، قیدی نداره، اول و آخر، ظاهر و باطن، ملک و ملکوت، ملک و شجر و مدر و حجر، انسان و جن و موجودات یورا و لا یورا، همه و همه آخرشون خداست. این منتها اسم مصدر به معنی انتهاست. و ان الی ربک المنتها. برای ما ارتباط با دو تا آیه رو مطرح فرمودن، یکی این که ان الله خالق و کل شیء، و یک آیه هم در ربوبیت بود که با توجه به اینکه خدا خالق همه چیزه، همه چیز یعنی هم اصل اون چیزی رو خدا آفریده و هم روابطش رو، ارتباطات بین اون شی در درون خودش و بیرون خودش، اینا هم شی اند دیگه، مخلوق پروردگار متعالن. وقتی مخلوقن مربوبن، خالق که آفریده، اینها هم ربوبیت بازگشتش به همون خالقیت از خدای متعال، اصل اشیا رو، گوهر اشیا رو، صفات فعلی و بالقوه اشیا رو، روابط اشیا رو از درون و برون خدا خلق میکنه، خالق علل اطلاق. ربوبیت هم نشئه ای از خالقیت حضرت حق سبحانه و تعالی است. ولی یکیش مسئله قال الله سبحانه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. و آیه دیگر له مقالید السماوات والارض. اینها نشون میده که ایجاد به دست اوست و ربوبیت حق تعالی هم نشئه از ایجاد حضرت حق سبحانه و تعالی است. بنابراین شیعی در عالم نیست که مخلوق نباشه، و وقتی مخلوق است او همه کار است. ربوبیت هم نشئه از نشاعات خالقیت حق است. بعضی هم گفتن که حدیث هست وقتی به خدا رسیدی فمسکو، زن تهیت الالله فمسکو، یعنی در مورد خدا چون اکتنا محال است، در صفات خدا، در آثار خدا بحث بکنید، در افعال خدا بحث بکنید. ولی وقتی رسیدید به الله سبحانه دیگه اونجا پیش نرید. این منتها گفتن اینه، ولی هیچ دلیلی نداریم که این آیه با این ظهور روشنی که هیچ قیدی نداره بگیم فقط اونه. بله، در مورد حضرت حق سبحانه و تعالی خداوند معروف هیچ وجودی، ما عرفنا که حق معرفته و ما عبدنا که حق عبادته. اون چون نامحدود است و ما سوای او موجود امکانی محدود به حدود امکانی است، بنابراین هیچ وقت موجود ممکن نمیتونه محیط بشه به موجود واجب و معرفت لازم رو داشته باشه. اما و انه الی ربک المنتها، یعنی همه چی آخرش خداست، همه چی آخرش خداست، ما هم همه کارامون آخرش خداست، وجود خودمونم آخرش خدای سبحان است. الا الله تسیر الامور، یا الله سیرورت و شدن همه موجودات به سوی حق تعالی است. هرچی در وجود می جوشد از اوست و به سوی اوست. الله الصمد یعنی سید مسمود و الی علل اطلاق، مقصد خداست، مقصود خداست، و هر موجودی به سوی کمال میره و هر کمالی از خداست، و هیچ موجودی هم نیست که منتهایش خدا نباشه. و هر کسی به غیر خدا توجه کرد و به سوی غیر او حرکت کرد، یقیناً به مقصد نمی رسد. اون حدیث شریف هم که و عزتی و جلالی و کبریایی چندین قسم پروردگار متعال به صفات خودش می خوره، لأقطعن عمل کل معمل غیری، هر کسی امیدی به غیر من داشته باشه و فکر کنه به او برسه به مقصد رسیده، من قسم خوردم که به امیدش نرسه. بنابراین اول اوست، آخرم اوست، مقصد و مقصود هم برای همه موجودات اوست و جز او مقصدی وجود ندارد. و ان الی ربک المنتها، یه لطافتی هم درش داره، اینکه رب رو به شخص نبی یک مکرم اسلام اضافه کرده. رب توی همچه ربیه که مقصد همه کائنات هست. و انه هو اضحک و ابکا، در این مجموعه 12 مسئله توحید افعالی رو خدای متعال متجلی فرموده. و انه هو اضحک و ابکا، در اون اولی انه بود ولی دیگه هو نداشت، اینجا اونجا رب داشت، اینجا انه هو. یه خورده گویا تأکیدش بیشتر تو ذهن جا میفته. و انه هم ضمیر ان ربک نیست، انه هست، بعدش هم هو اضحک و ابکا، مسلمن او خود او اضحک و ابکا، ذکر را به طور متعارف همه میگن فلانی میخنده، فلانی خندانه، کسی رو ضحکه، یا فلانی بکاه، فلانی کسی رو بکاه، فلانی قریز و غزیر و دمعه است. هیچ وقت توجه نمی کنن که این از جای دیگه است. خنده آدم ها می خندن، هم خودشون رو فاعل می دونن و هم دیگران. کسی نمیاد در خنده هم خدا رو ببینه. ولی تربیت توحیدی اینه، شما در تمام شؤون و حرکات عالم باید ببینید که دست خدا بالای این کار هست و تحت سرپرستی است و حساب شده است و برنامه ریزی شده است و مهندسی شده است. هیچ چیزی تصادفی کسی نمیخنده، تصادفی کسی گریه نمیکنه. یه مرتبه هیجانی شد و اشکش ریخت، یا هیجانی شد و قهقهش بالا رفت. ظاهر قضیه اینه، اما ورای قضیه خدا داره خودش رو معرفی میکنه. مگه ذهن یه وجود نیست، یه موجود نیست؟ مگه بکا یه موجود نیست؟ اگه موجود از وجود خارجی دارد، موجود میخواد. کی ایجاد میکنه خنده را؟ کی ایجاد میکند بکا را؟ البته این هم در انسان بروز داره، در موجودات دیگر خنده و گریه غالبا وجود نداره. اگر در یه موجودی مثل میمون و اینام باشه، اونا هم همیشگی نیست، به ندرت درشون گریه دیده میشه. این عوارض روانی و روحی بشره، پیچیدگی های خاصی که خدای متعال در مورد انسان خودش را احسن الخالقین معرفی فرموده. انسان ویژگی های اختصاصی فراوانی دارد، یکیش هم مسئله ذهن و بکا هست که انسان در یک فشارهای روحی و آلام باطنی خدای متعال یه چشمه‌ای در وجودش میجوشونه، یه ابری در چشمش پیدا میشه و مثل باران قطره قطراتش سرازیر میشه. و چقدر خوبه این گریه انسان رو در ابعاد مختلف براش فایده است. لذا فرمودن که کل عینن باکیتون یوم القیامه الا ثلاث، یکی عینون بکت من خشیت الله، عینون سهرت فی طاعت الله، و عینون غضت عن محارم الله. این بکت من خشیت الله چه سرمایه ایست. کسی اشک داشته باشه، اونم اشکی که بوی خدا میده، اشکی که سیم وصل انسان با پروردگار عظیم و شأنه. لذا فرمودن وقتی دل شکست گریت گرفت، حاجتت رو بخواه. انا عندل منکسرت قلوبهم، خداوند متعال در هیچ جایی نمی گنجه، ولی مسکن خودش رو، جایگاه خودش رو قلب شکسته معرفی میکنه. قلب که شکست دیگه انسان اون حالت عجز رو، حالت فقر رو که وسیله ارتباط بشر به غنای مطلق غنی علن اطلاق هست، همون فقر محضه، عجز محضه. اگر انسان در خودش عجز کامل رو یافت، فقر کامل رو یافت، به غنای کامل و قدرت کامل متصل میشه. از حکم خدای متعال برای انسان دو بال قرار داده، خوف و رجا، بکا و ذک. لذا وجود نازنین پیغمبر خدا هم گاهی میخندیدن به گونه ای که دندونهاشون پیدا میشد، نواجذشون پیدا میشد. میشود همون گونه که گریه یک حالت و طوفانی است در وجود انسان پیش میاد، میتونه مبدأش الهی باشه و از باب خشیت باشه. در نعمتهای الهی هم که خدا به کسی میده، با اولیاء الهی برخورد میکنه، میتونه هیجانی بشه و خندش بگیره، کما اینکه اشک با انگیزه فرح این و ما اخفی لهم و ما تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرت و اعیون. قر عینو اون گریه است که منشأ شادی هیجانه. بنابراین هر دو هم از نظر حدوث جزء چیزهای نادری است که در انسان خدای متعال قرار داده، و همین که میتونه انسان رو الهی کنه و وسیله قرب به پروردگار متعال باشه. حالا زهک و بکایی هم که منشأش خدا نیست، اون هم بالاخره از آیات خداست و مخلوق خداست. هو اضحک و ابکا و انه هو امات و احیا. هم اضحک و ابکا تقابل داشت، هم امات و احیا. زدن رو خدای متعال هر دو طرفش رو به خودش نسبت میده، خداست که میمیراند و خداست که زنده میکنه. بنابراین اگر کسی در جنگ کشته میشود، به حق کشته شود شهید میشود، به ناحق کشته شود هلاک میشود، در ظاهر گلوله‌ای، در ظاهر بمبی در ظاهر نارنجکی مینی این رو از بین برده، ولی خدای متعال فاعل موت رو خودش معرفی کرده، یا کسی در معرض مردن بود و احیا شد. میگن علی بن که حضرت موسی کلیم حضرت عیسی مسیح احیی الموتا بود، بعض بزرگان ما هم احیاء موتا کردن، در ائمه ما هم متعدد نقل شده، هم در مورد امام باقر علیه السلام که اون فردی که زنش تحریک کرده بود مشتاق زیارت امام بود ولی وقتی حرکت کردن به مدینه نرسیده خانم از دنیا رفت و این مرد با چشم گریان به محضر امام علیه السلام رسید و قضیه را بازگو کرد، حضرت فرمودن که نمرده، احیاش کرد. در مورد ائمه دیگر هم ما داریم، متعدد هم داریم، ولی خداوند متعال همون گونه که ملک الموت به سر اراده حضرت حق است در قبض روح قشون ملائکه بسرند، این اسباب ظاهریه اینا همه معداتن، احیا و اماته علالحق مال حضرت حق سبحانه و تعالی است، چون حیات مال خودشه، هو الحی منحصرن حی اوست، دیگران حیات مال خودشون نیست، چون حیات در انحصار حضرت حق سبحانه و تعالی است، هر کس حی است خدا احیا فرموده است. خب وقتی حیات در انحصار او بود، قبض این حیات که میشه موت، اون هم مال حضرت حق خواهد بود، هیچ کسی نمیتونه در این مسئله دخیل باشه. و انه مثل همین قبلی و انه هو امات و احیا و انه خلق الزوجین الذکر و الانسا. اینجا دیگه نه هو آورد و نه رب آورد، این هم یه تنوعیه که بلاغت ایجاب میکنه و هم علاوه بر اون در مسئله خلق کسی به غیر خدا نسبت نمیده، مسئله موت، حیات، گریه، خنده، اینها معمولا آدم دست خدا رو نمیبینه، ولی در خالقیت مشرکین هم قبول دارن که اون خالقه، لذا اونقدر تأکید لازم نداشت. فرمود و انه خلق الزوجین الذکر و الانثا، این باز لطائفی دارد. میفرمود میتونست بفرماید که و انه خلق الانسان، کمایی که در بعضی جاها فرموده الرحمن و علم القرآن، خلق الانسان، انسان آفرید. اما اینجا زوجین رو فرموده، این میخواد بگه که توالد و تناسل با زوجیت حاصل میشه و انه خلق الزوجین الذکر و الانثا من نطفت اذا تمنا، از اون آب گندیده ایست که تمنا یعنی القاء نطفه شد. خدای متعال هم زوجین رو آورد، هم من نطفت اذا تمنا که واقعیت آموزنده اینه که این بشر با این حیاهو، با این ظرفیت، با این جهش، با این سیر بی‌نهایتش، مبدأش نطفه است که تمنا. این از آیات بینات پروردگار متعال، زوجین خلق کرده، اگر زن و مرد نبود نطفه‌ای نبود، امنایی نبود، تناسلی نبود، ولی پروردگار متعال زن و مرد خلق کرد. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا يعلمون. در مورد بشر از زوجین، از ذکر و الانثى، من نطفه اذا تمنا. اینم از جلوه های توحید ربوبی است. کسی ازدواج میکنه، پدر میشه، خانم مادر میشه، توجهی هم ندارن که خدا این را آفریده، میگه بچه منه، ازدواج کردیم بچه دار شدیم. ولی خدای متعال میگه نه، افریتون ما تمنون انتم تخلقونه و هم نحنال خالقون. خداست که زوجین رو خلق کرده از نطفه‌ای که امنا می شود. شما امنا می کنید، شما که خالق نیستید، که خالق کسی دیگه است. و ان علیه نشأت الاخرى. خب این مال این عالمه که برای شما ملموس، محسوس، منظور، مرئی هست. اما یه نشأه دیگری هم هست که خدای متعال در سلسله بیان توحید افعالی، هم توحید افعالی رو در مسئله انشاء حیات دیگر که حیات برزخی است یا حیات عقلی و اخروی است، در اون اداد اون رو بیان فرموده. ضمناً تذکر معادم هست که ما اون رو فراموش نکنیم، همینجور که گریه ما، خنده ما، حیات و ممات ما، خلقت بچه های ما به دست خداست، انشاء خلق دیگر بعد از موت. این هم از مجاری ربوبیت حضرت اوست. و انه هو اغنا و اقنا. اغنا عامه و اقنا خاصه، ولی اون گفتنش مفید بوده که خدای متعال ما رو متوجه بکنه. اغنا کسی مال داشته باشه، باقی باشه یا نباشه، همین که احتیاجی نداره، حالا کسی هم بهش چیزی نداره، ولی گرسنه‌اش نیست، خونه نمیخواد، توی غارها هم زندگی میکنم، غنی هست، غنای به طبع داره. ولی اغنا مالیست که میماند، سرمایه. خدای متعال هر کی بی نیاز است، اما به شیء بی نیازه و اما به استغناء عن شیء غنا داره، هر دوش غناست. چه غنای به طبع، غنای با عزت نفس باشه که انسان غض بصر میکنه، میگه استغناء که به شیء، استغناء که عن شیء خیر من استغناء که به. و چه نه، خدای متعال امکاناتی داره، لذا نیازی نداره به کسی مراجعه کنه. در هر دو صورت اونی که این غنا رو میده خداست. و اغنا، علاوه بر مسئله غنا، اغنا هم، غنیه هم از جانب حضرت حق سبحانه و تعالی است. و انه هو رب بشرا. بنابراین منطق قارون رو خدای متعال رد میکنه. انما اوتیته علا علمن اندی. او دانش اقتصادی داشت، بازاریابی داشت، هوش لازم رو در مسائل تجارت بلد بود و اون ثروت هنگفت رو که کلید خزائنش رو بار شطور میکرد و فکر میکرد از ناحیه خودشه. انما اوتیتو علا علمن اندی. خدای متعال این منطق رو رد میکنه، ولو کسی سرمایه دار باشه و قارون زمانم باشه، چون خدا داده خدا بی لحظه ایم میگیره، مال خودش نیست، ذاتش نیست. آریت است مما جعلکم مستخلفین فی، شما خلیفه هستید، نماینده هستید، ما بهتون دادیم، امانت دار ما هستید. و انه هو رب الشعرا، خداوند متعال رب الشعرا، ستاره سحر است و شعرهای یمانی است. در جنوب حجاز دیده می شود، موقع سحر دیده می شود، درخشانترین ستاره است، درخششش با هیچ ستاره دیگری قابل مقایسه نیست. این که خدای متعال در میان کواکب و اجرام کیهانی فقط شعرها رو یاد کرده، در حالی که بی حساب در این سپهر خدای متعال اجرام نورانی، کواکب، سیارات، ثوابت، قلقله است، کسی هم اول و آخر و عمقش رو نمیتونه در بیاره. در میان همه اینها خداوند این شعرها رو مطرح کرده. میگن این چند جهت متصور در علت اختصاص خدای متعال از میان ستارگان و اجرام شعرها رو مطرح کرده. یکی درخشش این ستاره است و ویژگی های خاصش. میگن که خورشید حرارتش 2500 درجه سانتیگراده، ولی شعرا 15000 درجه است، چندین برابر حرارت خورشید. اینجور که با رصدخانه ها به دست آوردن چیز محیر العقولیه. و ویژگی های دیگر جرمش و حجمشه که چیز عجیبیه، هم جرمش یه جوریه که میگن آب یه لیتر اونجا اینجا بیاد چند تن وزن پیدا میکنه، عجایبه در اونجا، منطقه منطقه عجایبه. و میگن خورشید با فاصله 8 دقیقه نورش به ما میرسه، ولی او 10000 سال یه همچی چیزی تو ذهنم هست میکشه تا نورش به ما برسه، با فاصله محیر العقولی که داره، ولی شدت نور و حرارتش جوریه که با دیگر اجرام کیهانی قابل مقایسه نیست. یکی این اعجوبه بودنشه، ویژگی های خاصشه که خدا به عنوان یه آیه قابل مطالعه به بشر گوشزد میکنه. یکی هم این که بعضی ها از اعراب این رو تقدیس میکردن و میپرستیدن. خداوند متعال خواست بگوید که همینجور که خود شما مربوب به حضرت حق تعالیید و کار این نیستید، شعرها هم در کنار همه موجودات یک مخلوق بیشتر نیست. و انه اهلک عادن الاولا، معلوم میشه که قوم آدم یک قوم نیست، قوم عاد اولا داریم و عاد اخرا یا ثانیه. خدای متعال اهلک عادن الاولا که از اقوام قدرتمند و مرفهی بوده، و ثمود فما ابقا، این هم از آیات و نشانه های پروردگار متعاله که میدان میده افراد یا اقوام وقتی بدمستی کردن یه مرتبه اخذشون میکنه و نابودشون میکنه و به افسانه تبدیل میشن. یه صلوات مرحمت بفرمایید. الله محمد و آل محمد. آقای رضا زاده خدمت شما.